سلام و خوش آمدید. ساعت 5 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، جان مککین سناتور ارشد جمهوری خواه ایالات متحده گفته است استراتژی اداره ترامپ در افغانستان کامیاب خواهد بود. به شما میگوییم که این خوشبینی از چه سرچشمه میگیرد و تا لحظات دیگر در تازه ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان میشنوید که حداقل 27 تن در دو حمله در بغداد کشته شدند. و مصر از روسیه خواسته است قاهره را در بخش مبارزه با تندروان اسلامی که حمله های تخریب کارانه را در این کشور انجام میدهند کمک کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
عرض سلام، این همسر خط خبرها. قمندان امنی کابل میگوید که دو تن مواد انفجاری را عمل میکردند، همراه با مواد همراهشان کشته شدند. مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا در مورد گزارش های مبنی بر نشست هلیکوپترها در ساحات مخالفان مسلح حقایق را بیان کند. و وزارت داخله افغانستان میگوید در پیوند به بازداشت یک شهروند ایرانی که متهم به همکاری با داعش است تحقیقات جریان دارد. تفصیل اخبار. قمندانی امنیه کابل میگوید که دو تن که مواد انفجاری را با خود حمل میکردند و تحت تعقیب پلیس قرار داشتند، قبل از رسیدن به هدف با انفجار مواد همراهشان کشته شدند. بصیر مجاهد، سخنگوی قمندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این رویداد امروز حوالی ساعت 3:30 بجای پس از ظهر در مربوطات حوزه 11 شهر کابل در منطقه مسجد چمن رخ داد. این دو تن که با مواد انفجاری همراهشان سوار موتورسیکل بودند و تحت تعقیب پلیس قرار داشتند، قبل از رسیدن به هدف مواد همراهشان را منفجر ساختند و خودشان از بین رفتند، اما به کسی دیگر آسیب نرسیده است. مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا در مورد گزارش های مبنی بر نشست هلیکوپترها در ساحه مخالفان مصالح حقایق را بیان کند. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفت مردم خواستار روشن شدن این موضوع است. آقای مسلمیار به کمیسیون امور دفاعی این جرگه هدایت داد تا این موضوع را مسئولین امنیتی شریک کرده و حقیقت را به مردم اعلام کنند.
حکومت چه افغانستان ملت ته وایي چې دا تیاری کوم ځای نه راغلي، شته دي نشته.
حکومت باید به ملت بگوید که این هلیکوپترها از کجا می آیند، حقیقت دارد یا نه. مردم جواب می خواهند. اگر آوازه یا تبلیغات از هم روشن شود و اگر سند هم موجود است، باید مردم آگاه شود. تا حال از ولایت های مختلف گزارش های به نشر رسیده که هلیکوپترهای ناشناس در ساحه مخالفین مصالح دولت نشست کرده است. وزارت دفاع افغانستان هیئت هایی را به این ولایت فرستاده، اما تا هنوز نتیجه بررسی ها با مردم و رسانه ها شریک ساختن نشده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در پیوند به بازداشت یک شهروند ایرانی که متهم به همکاری با داعش است تحقیقات جریان دارد. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که تروریست از هر کشوری که باشد تروریست است.
در پیوند به دستگیری این شهروند که خود شهروند ایران معرفی کرده، ما تحقیقات شروع کردیم که چگونه با گروه های تروریستی پیوند داره نداره. هر کس که هر جایی باشه تروریست تروریست است که از هر کشوری باشه.
از سوی هم یک منبع سفارت ایران در کابل به رادیو آزادی گفت که آنان منتظر انجام تحقیقات نهادهای رسمی حکومت افغانستانند و پیش از آن در این مورد ابراز نظر نمی کنند. روز گذشته پلیس ننگرهار از بازداشت 11 داعشی با شمول یک تبعی ایرانی و یک تبعی پاکستانی خبر دادند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید. رادیو آزادی.
حداقل 27 نفر در دو حمله موتربم در بغداد کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. داعش مسئولیت انفجار اولی را به دوش گرفت که 16 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. این انفجار نیمه شب در نزدیکی یک آیس کریم فروشی مشهور و مزدحم در منطقه تجارتی کارا در رخ داد. انفجار دومی چند ساعت بعد در نزدیکی یک دفتر حکومتی در منطقه کرخ رخ داد که 11 کشته و 10 زخمی به جا ماند. کسی به طور فوری مسئولیت انفجار دومی را به دوش نگرفته است. این حملات در سومین روز ماه مبارک رمضان رخ دادند، ماهی که در آن عراقی ها عادتاً بعد از افطار تا وقت شب در مراکز خریداری ها سرازیر می شوند. مصر از روسیه خواسته است قاهره را در بخش مبارزه با تندروان اسلامی کمک کند که سلسله ای از حملات مخرب را در مصر انجام دادند. این تقاضای مصر از روسیه در جریان دیدار مقامات ارشد دو کشور در قاهره صورت گرفت. مصر مشغول حملات هوایی بر تندروان در شرق لیبیا بعد از آن است که در حمله 26 ماه می تندروان بر عیسویان قبطی 29 تن آنها کشته شدند. مسئولیت حمله بر این مسافرین قبطی را داعش به دوش گرفت. مصر همچنان مشغول مبارزه علیه داعش در شبه جزیره سینا بوده است. داعش مسئولیت انفجار را نیز به دوش گرفته است که یک تیاره روسی را در نوامبر سال گذشته با بخشین در نوامبر سال 2015 سقوط داده و همه 224 سرنشین آن را به کام مرگ برد. وزیر خارجه مصر دیروز در قاهره گفت که ما امیدواریم روسیه هر آنچه در توان دارد بکند تا با هم یک جا تروریسم را محو کنیم. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت مسکو سخت مایل به فروش سلاح به مصر است. سناتور امریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتر را به امنیت جهانی ایجاد می کند. وی میگوید به نظر من رئیس جمهور پوتین از همه چیز حتی نسبت به داعش هم خطرناکتر می باشد. طبعا داعش کارهای بدی انجام می دهد. ولی این روسها بودند که برای تخریب بنیاد دموکراسی تلاش کردند. سناتور مکین همچنان گفت که به این باور است که تیم موظف شده امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ استراتژی را ترتیب خواهد کرد که باعث پیروزی در افغانستان شود. دیکتاتور ازبق پاناما مانوئل نوریگا به عمر 83 سالگی درگذشت. مرگ وی به دنبال یک عمل جراحی مغز رخ داده است که امسال صورت گرفت. خوان کارلوس وارلا رئیس جمهور پاناما خبر مرگ نوریگا را دیشب در صفحه تویتر خود منتشر کرده و نوشته بود که مرگ نوریگا یک فصل از تاریخ ما را خاتمه می دهد. نوریگا بین سالهای 1983 تا 1989 رهبر پاناما بود. با CIA تا زمان جاسوسی می کرد که ایالات متحده کشورش را اشغال کرده و حکومت فاسد نوریگا را سرنگون ساخت. حکومت نوریگا خیلی فاسد و در قاچاق مواد مخدر دخیل بود و با قاچاقچیان مشهور مانند پابلو اسکوبار کولمبیایی همکاری داشت. نوریگا در سال 1992 در امریکا محکوم به زندان شد، ولی حین مرگ به جرم یک قتل در کشور خودش زندانی بود. و خبر آخر که مقامات روسی میگویند شمار کشته شدگان یک طوفان شدید که دیروز مسکو و مناطق اطراف آن را متاثر ساخت به 16 تن رسیده است. یک سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه امروز گفت این طوفان 11 نفر را در مسکو به کام مرگ برده و 5 تن دیگر را در اطراف مسکو کشته است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفته است که استراتژی اداره ترامپ در افغانستان موفق خواهد بود.
باور دارم تیم امنیتی که در اطراف رئیس جمهور ترامپ است استراتژی را ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدن به کامیابی است.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنین در همین برنامه. شماره از افغانهای خردسال که در سویدن درخواست پناهندگیشان رد شده گفته می شود و مواد مخدر آغشته شده اند.
به اوپسالا مرکز که دیو پل لانده آلتر دیر زیاد دقا کسان دی که مبتلا دی لکش پافان کابل که در شفرتو او اعمال تخریج فروشیم کرید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند. با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بیایید بشنویم که سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا جان مک‌کین می‌گوید استراتژی اداره دونالد ترامپ برای افغانستان موفق خواهد بود. او در صحبت با تلویزیون ABC استرالیا همچنان در مورد مراکز شبکه حقانی در قلمرو پاکستان ابراز نگرانی کرده است. پیش از این مک‌کین از منتقدان پالیسی های دونالد ترامپ بوده است. بیشتر در مورد اظهارات تازه این سناتور جمهوری خواه امریکایی در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
جان مک‌کین، سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا میگوید باورمند است که استراتژی مشاورین امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان کامیاب خواهد بود. او در مصاحبه تازه خود با تلویزیون ABC استرالیا گفت است که دونالد ترامپ در این مورد بالای مشاوران امنیتی خود اطمینان دارد.
I believe that this national security team
باور دارم تیم امنیتی که در اطراف رئیس جمهور ترامپ است که در آن جنرال مک‌ماستر، جنرال کیلی و جنرال ماتیس شاملند، استراتژی را ایجاد خواهد کرد که هدف آن رسیدن به کامیابی است.
این در حال است که قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و برخی از قماندان‌های نظامی بر رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کردند که برای شکستن بن‌بست در افغانستان نیاز است تا چند هزار نیروی دیگر به این کشور فرستاده شود. قصر سفید میگوید موضوع فرستادن عساکر اضافی به افغانستان در چارچوب استراتژی جدید آمریکا برای این کشور ارزیابی می شود. سناتور مک‌کین استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفته که به هدف کامیابی نه بلکه برای جلوگیری از شکست ایجاد شده بود. او افزوده که باراک اوباما همزمان در مورد افزایش و بیرون شدن عساکر آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد. در مورد اینکه مقام‌های افغان و آمریکایی همواره از اسلام آباد انتقاد کردند که علیه گروه‌های شورشی مستقر در خاکش اقدام جدی نکرده است، جان مک‌کین سناتور ارشد و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که این یک مشکل عمده است که آمریکا با آن روبرو است. مک‌کین گفت:
چالش بزرگ شبکه حقانی است که پناهگاه‌های امن آن در قلمرو پاکستان که دارای اسلحه اتمی است وجود دارند. این یک مشکل عمده است. تا زمانی که دشمن شما پناهگاه‌های امن دارد، شکست آن نیز دشوار است.
جان مک‌کین سناتور جمهوری‌های آمریکایی همچنان در اشاره به افزایش تلفات نیروهای افغان گفته که آمریکا در حال تعداد زیاد عساکرش را از افغانستان بیرون کرد که این گونه تهدیدها موجود بود.
این در حال است که آدم کینگ کنزینگر، یک عضو پیشتاز کنگرس آمریکا، به تازگی از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا بمباردمان هوایی را بر مراکز تروریستان در پاکستان آغاز کند. حکومت افغانستان هم میگوید برای محو تروریسم نیاز است تا از سوی آمریکا و جامعه جهانی بر پاکستان فشارها بیشتر شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، این اظهارات را در پیوند به خواسته یکی از سناتوران پیشتاز آمریکا از حکومت این کشور در خصوص از بین بردن لانه‌های تروریستی در خاک پاکستان مطرح کرده است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل فرستاده.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با تروریسم و به دست آوردن اهداف مشترک افغانستان و آمریکا ضرورت است که فشارها بر پاکستان افزایش یابد تا آن کشور از حمایت تروریسم دست بکشد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، این سخنان را در پیوند به درخواست یکی از سناتوران آمریکایی در خصوص مبارزه جدی علیه مراکز تروریستان در خاک پاکستان مطرح کرد. آقای فیصل روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که پاکستان هنوز هم حامی تروریسم بوده و نیاز است تا علیه تروریسم در آن کشور اقدامات جدی صورت گیرد.
تا زمانی که پناهگاه‌های امن تروریستان در پاکستان موجود باشه و حکومت پاکستان حامی تروریسم باشه، ما نمی‌توانیم که در افغانستان و در منطقه به هدف خود که محو تروریسم است برسیم. این ضرورت است که به اینا کار شه و فشارهای آمریکا و جامعه جهانی در کل اهمیت بسیار خاص و عمده دارن تا در این بحث ما پیشرفت بیشتر داشته باشیم.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که به تازگی آدم کنزینگر، یک عضو پیشتاز کنگرس آمریکا، از حکومت کشورش خواسته است تا به خاطر جلوگیری از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان به شمول انجام حملات هوایی از وارد کردن هیچ فشاری بر آن کشور دریغ نکند. وی از رئیس جمهور ترامپ تقاضا کرده است که یک بار دیگر بالای پاکستان بمباردمان هوایی را آغاز کرده و مناطقی را که ترورستان در آن کشور پناهگاه امن دارند هدف قرار دهد. در این حال مشران جرگه افغانستان تقاضای این سناتور امریکایی را یک خواست بجا دانسته و میگوید اگر مطابق این خواست عمل شود جنگ در افغانستان کاهش خواهد یافت. محمد هاشم حلقوزی رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی این جرگه در مورد بر رادیو آزادی گفت
این میتواند که بالای جنگ افغانستان تأثیر زیاد بگذارد و جنگ افغانستان ضعیف شود و بود و باش و اقامت طالبان در آنجا کمتر شود. این برای حکومت افغانستان یک خبر خوش است و اگر عملی شود این به نفع افغانستان و به زیان پاکستان است.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی چند قبل گفته بود که پاکستان در جنگ اعلام نشده با افغانستان قرار دارد. آقای غنی همچنان سال گذشته خورشیدی در 53 نشست امنیتی منشن افزوده بود که جنگ افغانستان جنگ اعلام نشده دولت با دولت است. از سوی هم برخی مقامات پیشین و فعلی حکومت افغانستان نیز گفتند که لانه های تروریسم در آن سوی خط دیورند قرار دارد و از جامعه جهانی خواستند تا بالای پاکستان به خاطر دست کشیدن از حمایت تروریسم فشار وارد کند. نادرخان کتوازی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه نیز پاکستان را یکی از عوامل ادامه جنگ در افغانستان می داند.
هرگاه لانه های تروریستان هدف قرار داده شود من فکر می کنم که پاکستان مجبور شده و طالبان را به افغانستان می فرستد تا به میز گفتگو حاضر شوند و این یک تأثیر مثبت دارد.
در این حال خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید روابط امریکا با پاکستان پس از مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان به تیرگی گرایده است. با گفته وی هرگاه امریکا دست به اقدامات جدی علیه پناهگاه های تروریستان در آن سوی خط دیورن بزند جنگ در افغانستان و منطقه کاهش یافته و مشکلات برطرف خواهد شد.
گزارش بود از جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در جریان هستیم که پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. مقامات افغان پاکستان را همواره به حمایت از گروه‌های تندرو متهم کردند ولی اسلام آباد اینها را همواره رد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. اکنون بشنویم که شماره از افغان های خردسال که در سویدن درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده به مواد مخدر معتاد شدند. این افراد برای برخی منابع گفتند انتظار پناهجویی در سویدن خیلی دشوار است و روی همین دلیل آنها به هیروئین روی آوردند. ولی جامعه افغانها در سویدن میگوید این افراد قبل از رسیدن به سویدن معتاد بوده و مشکلات را در این کشور به وجود آوردند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قطعه های خالی بیر، توته های کاغذ آلومینیوم و پاره های کثیف روزنامه ها روی زمین پارکینگ را پوشانیده است که در آن افغان ها در شهر اوپسالا در سویدن پناه گزین شدند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغان ها در شهر استکهلم در مورد وضعیت این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به اوپسالا مرکز
در مرکز شهر اوپسالا در زیر یک پل افراد معتاد زیاد وجود دارند. وضعیتشان مانند معتادین در کابل است. در همانجا خرید و فروش مواد مخدر را هم می کنند. اوپسالا شهر کوچک و در شمال استکهلم موقعیت دارد و حدود 1000 پناهجوی در اوپسالا زندگی می کنند که کمتر از 18 سال عمر دارند. در بین این افراد حدود 100 افغان وجود دارند که تقاضای پناهندگیشان را سپرده و منتظرند که به حیث مهاجر پذیرفته شوند. ولی برای پذیرفته شدن حدود 1 سال باید انتظار کشید و این افغانها به استفاده از هیروئین معتاد شدند. مهدی 16 ساله میگوید با رسیدن به سویدن به مواد مخدر معتاد شد، با استفاده از آن احساس آرامش میکند و غم هیچ چیز را ندارد. مهدی که معتاد و در سویدن پذیرفته هم شده است میگوید اگر حکومت قبلا اطلاع حاصل کند شخص معتاد را اخراج میکند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استکهلم با اظهار این که وضعیت افغانهای معتاد به مواد مخدر بالای دوسیه‌های سایر افغانها نیز تأثیر دارد میگوید. تعداد از افراد معتاد به مواد مخدر تجاوز و جنگ هم می کنند. کارهایی را می کنند که در سویدن سابقه آن دیده نشده است. به همین دلیل حکومت سویدن مجبور شده است شرایط را مشکل بسازد تا کسانی که واقعا مستحقند اقامت بگیرند، ولی متاسفانه بالای پروسه کار آنها نیز تأثیر کرده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول مقامات سویدن می نویسد که گفتند اعتیاد به مواد مخدر در بین افغانهایی که به این کشور آمدند یک امر معمول است. مسئولان خدمات صحی سویدن بدون تذکر مملکت این افراد می گویند در سال 2016 میلادی در مرکز شهر استکهلم حداقل اعتیاد 1000 پناهجو تداوی شده است. هلدی ویبرگ مسئول اداره خدمات اجتماعی شهر اوپسالا می گوید انتظار پذیرفته شدن یک امر دشوار است و این افراد در زندگی گذشتهشان هم با مشکلات مواجه بودند. ولی نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استکهلم می گوید این افراد قبل از رسیدن به سویدن معتاد بوده و مشکلات را در این کشور به وجود آوردند. در سال 2015 میلادی حدود 24,000 افغان کمتر از 18 سال که بخش اعظم آنها از ایران آمده بودند به سویدن آمدند. فکر میکنم در ایران هم این مشکل موجود است. آنها این بیماری را با خود به سویدن نیز آوردند. در جریان دو سال گذشته سویدن اکثر افغانهای زیر سن را پذیرفته است. با آنکه در سال جاری میلادی این پروسه کند شده است، ولی به گفته اداره مهاجرت سویدن از جمله 1300 درخواست پناهندگی افغانها صرف 200 آن رد شده است.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadiradio.com. Israel has many friends and allies. Human rights is defend. Human rights is defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16. Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. اکنون بشنویم که مانوئل نوریگا، دکتاتور سابق پاناما، به عمر 83 سالگی درگذشت. او که در نتیجه مداخله نظامی دسامبر سال 1989 امریکا در پاناما از قدرت برکنار ساخته شد و ایالت میامی امریکا انتقال داده شده بود. بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم که سلطان محمد سرور تهیه کرده است.
خوان کارلوس واریلا رئیس جمهور پاناما دوشنبه شب خبر مرگ دیکتاتور سابق مانوئل نوریگا را اعلان کرد. رئیس جمهور در حساب توییتر خود نوشت که با مرگ نوریگا یک فصل از تاریخ پاناما خاتمه یافت. ولی او در این نوشته خود افزود که دختر و همسر آقای نوریگا حق مراسم مسالمت آمیز به خاک سپاری وی را دارند. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد جنرال نوریگا که زمان برای امریکا جاسوسی می کرد، سپس از سوی واشنگتن با دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم و در نتیجه مداخله نظامی دسامبر سال 1989 در پاناما از قدرت برکنار و به میامی امریکا انتقال داده شد. نوریگا بعد از اینکه 17 سال را در یک زندان امریکا سپری کرد به فرانسه تسلیم داده شد تا اتهامات وارده برای از سوی پاریس پیگیری شود. او که هنگام زمامداری خود میان سالهای 1983 تا 1989 در پاناما به قتل مخالفان سیاسی خود متهم بود، سالیان اخیر زندگی خود را در یک زندان این کشور سپری کرد. آژانس خبررسانی رویترز می نویسد که آقای نوریگا مدتها با استخبارات امریکا همکاری داشت و در اوج قیامهای مسلحانه جریانات چپگرا در منطقه یک متحد مفید واشنگتن پنداشته می شد. جورج بوش پدر رئیس جمهور اسبق امریکا مداخله نظامی در پاناما را دستور داد تا به قاچاقبری مواد مخدر نوریگا و پولشویی وی خاتمه داده شود. گفته می شود که او با قاچاقبران مشهور منطقه چون پابلو اسکوبار کولومبیایی ارتباط داشت. نوریگا که سالیان اخیر زندگی خود را در یک زندان پاناما سپری می کرد، در ماه جنوری گذشته به وی اجازه داده شد که به خانه خود برود و در آنجا نظربند باشد. او بنابر دلایل صحی این اجازه را دریافت کرد. در ماه مارچ گذشته او به علت غده سرطانی در مغز عملیات شد، ولی وضعیت صحی و سپس رو به وخامت نهاد و بعد از اینکه بار دوم عملیات شد به کوما رفت. مردم پاناما درباره مرگ نوریگا هنوز کدام واکنش قابل ملاحظه از خود نشان ندادند. اوریلو باریا رئیس سابق یک انجمن مدنی است که در ایام زمامداری نوریگا در برابر استبداد مبارزه می کرد. او می گوید که مردم پاناما زمامداری نوریگا را که تکرار نخواهد شد نباید فراموش کنند، چون این دوره پر از مشقت و ناهنجاری ها بود که به مداخله نظامی پایان یافت. مانوئل نوریگا در یک منطقه فقیرنشین شهر پاناما سیتی به دنیا آمده بود. او زیر سرپرستی یک دوست خانواده خود پرورش یافت. درهای پیشرفت بر روی نوریگای جوان و زکی هنگامی گشوده شد که با کمک برادراندر خود به اردو پیوست. سپس او هنگام زمامداری عمر توریوس که خود از طریق کودتای سال 1968 به قدرت رسیده بود، رئیس استخبارات نظامی پاناما شد. ایمانوئل نوریگا فساد اداری در اردو را نظارت و فعالیت پلیس مخفی کشور را اداره می کرد. عمر توریوس در سال 1981 درگذشت. نوریگا که زمام امور کشور را در دست گرفته بود، نام او بعد از آن در سرخط اخبار قرار گرفت که روابط وی با واشنگتن متشنج شد و آمریکا مجبور شد که برای دور ساختن وی از قدرت ده ها هزار سرباز به پاناما سیتی بفرستد. او بعد از اینکه از سوی سربازان آمریکایی دستگیر شد، بقیه زندگی خود را در زندان‌های آمریکا، فرانسه و پاناما سپری کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar سر میزنیم به هرات و میشنویم که صدها تن از موترداران و مسئولان اتحادیه‌های ترانسپورتی در هرات حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغانستان ابراز کردند. این که چرا، در این گزارش میشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
اعلام حمایت اتحادیه ترانسپورتی از نیروهای امنیتی در هرات. صدها تن از موترداران و اتحادیه ترانسپورتی در این ولایت حمایتشان را از نیروهای مشترک امنیتی اعلام کردند. این افراد تاکید می‌کنند که تلاش‌های نیروهای امنیتی در مسیر شارع‌ها وضعیت امنیتی را بهبود بخشیده است. به گفته آنان اخیراً اخاذی ها از سوی برخی از افراد مسلح غیرمسئول و نیروهای امنیتی در مسیر شارع‌ها از بین رفته است. عبدالله صدیقی و محمد آصف کاکر دو تن از مسئولان اتحادیه ترانسپورتی در هرات.
دلیلی که ما از اینا تقدیر میکنیم همیشه در سایه انتقالات، در سایه امنیت و تامین امنیت و مشکلاتی که در سرحدات ما داشتیم همیشه با ما همکار بودند.
بعضی شهرها هرات، ترقندی، هرات، اسلام قلعه که این وسایط ما کار میکنه، هرات شندن، اتحادیه اخاذی خاصی وجود نداره. منطقه فرا یا منطقه ولایت هرات نباشه، اونها خام خواهد که وضع امنیتی و منطقه کمی نسبتاً.
مقامات در قلردو 27 ظفر در غرب افغانستان اطمینان میدن که تلاش میکنند تا وضعیت امنیتی در مسیر شارع‌ها را تامین کنند. برای جنرال محمد ناصر هدایت، قمندان قول اردو 27 ظفر در غرب افغانستان میگوید مخالفان مسلح دولت تضعیف شده و دیگر توانایی ناام ساختن شارع‌های این ولایت را ندارند.
تامین امنیت مسیر شارع‌ها یکی از اولویت‌های کاری ما بوده که ارگان‌های دفاعی و امنیتی ما همیشه تلاش میکنند که مسیر شارای نمبر یک را بروی ترافی باز نگه دارند تا آبرین ما و خصوصا شرکت های ترانسپورتی بتانن از این مسیر با فکر آرام عبور بکنند.
از سوی دیگر محمد آصف رحیمی والی هرات ادعا می کند که مخالفان مسلح دولت توانایی رویارویی با نیروهای مشترک امنیتی را از دست داده و برای مختل ساختن وضعیت امنیتی به کارگزاری ماین‌ها روی آوردند.
در ولایت هرات دشمن ضعیف‌تر شده از سال گذشته و توان مقابله را نداشته و نداره، اما از تکنیک‌های مختلف کار می‌گیرند. در این وقت در دو سه هفته که ما بررسی کردیم با دوستای نظامی خود، ماین گذاری را زیاد کردند. زیاد در هر جا ماین می‌مانند.
ناامنی ها در مسیر شارع‌های هرات از نگرانی های جدی مردم و اتحادیه ترانسپورتی به شمار می رود. حالا گفته شده است که با آغاز عملیات موسوم به خالد که بعد از سرکوب مخالفان مسلح دولت برانداخته شده است، وضعیت امنیتی در مسیر شارع‌ها بهبود یافته است. اما معلوم شود که مقامات امنیتی برای کنترل این وضعیت کدام اقدامات را روی دست خواهند گرفت یا خیر. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تا تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی در انتظار شماست. تکنون 5:30 شد به وقت کابل. زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
قماندان امنیه کابل می گوید که دو تن که مواد انفجاری را با خود حمل می کردند قبل از رسیدن به هدف با انفجار مواد همراهشان کشته شدند. این رویداد در مربوطات حوزه 11 کابل رخ داد. وزارت داخله افغانستان می گوید در پیوند به بازداشت یک شهروند ایرانی که متهم به همکاری با داعش است تحقیقات جریان دارد. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در مورد گزارش های مبنی بر نشست هلیکوپترها در ساحه مخالفین مسلح حقایق را بیان کند. حداقل 27 نفر در دو حمله موتربم در بغداد کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگی را به امنیت جهانی ایجاد میکند و چیزی را که پوتین انجام میدهد نسبت به فعالیت‌های داعش خطرناک‌تر است. مصر از روسیه خواسته است قاهره را در بخش مبارزه بر ضد داعش کمک کند. این تقاضای مصر از روسیه در جریان دیدار مقامات ارشد دو کشور در قاهره صورت گرفت. و دیکتاتور ازبق پاناما مانوئل نوریگا درگذشت.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی می شنویم.
رئیس کرکت بورد افغانستان می گوید که دروازه ورزش برای هیچ کشور بسته نیست و نباید ورزش قربانی سیاست شود. عاطف مشعل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که می خواهند با کشورهای درجه یک در بخش کرکت مسابقه داشته باشند، زیرا برای پیشرفت این رشته مهم است. و گفت در مورد بازی با پاکستان هیچ گونه توافق نشده و تنها صحبت‌های ابتدایی در این مورد صورت گرفته است. و اضافه کرد که اگر با پاکستان بازی دو جانبه صورت گیرد، نخست تیم آن کشور به کابل خواهد آمد و بعد تیم کرکت افغانستان به پاکستان سفر می‌کند. آقای مشعل گفت سفر اخیرش به پاکستان به دعوت آن کشور و اجازه حکومت افغانستان صورت گرفته است. چهارمین دوره مسابقات 20 اوری کرکت زیر نام جام رمضان روز جمعه در کابل آغاز می‌گردد. جیلانی زرملوال مسئول این مسابقات امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این مسابقات به شمول بازیکنان تیم ملی کرکت 8 تیم اشتراک می‌کنند. آقای زرملوال می‌گوید که این مسابقات 20 روز ادامه خواهد یافت. در پایان مسابقات 20 اوری جام کرکت رمضان به تیم برنده $8,000 جایزه داده می‌شود. و در عین حال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که هفته آینده مسابقات جام رمضان فوتسال نیز آغاز می شود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که این مسابقات از طرف شب در 6 ولایت که جمنازین ورزشی دارند برگزار می گردد.
با تقریبا بعضی جان در نیمی اوسط رمضان تمام شد و نمانتایشان که تیم های درستانی در اواخر رمضان.
مسابقات جام رمضان فوتسال در کابل، بلخ، هرات، کندوز، سرپل و ولایت جوزجان از طرف شب برگزار می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که به خاطر شفافیت، ارزیابی و حسابدهی بهتر، راهکار جدید را آماده کرده است که برای از بین بردن فساد تاثیرگذار است. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، امروز در کابل صحبت میکرد. بیشتر از جاوید حسنزاده میشنویم.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که پس از ناامنی فساد اداری مانع بزرگ در برابر تطبیق پروژه‌های انکشافی میباشد، اما وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد اداری راهکار جدید را آماده کرده است. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، روز سه شنبه هین معرفی این راهکار در کابل گفت به اساس این برنامه جدید شفافیت در بخش‌های مالی، تدارکاتی و اداری در اولویت قرار داشته و تمام معلومات مربوط به این وزارت به دسترس مردم قرار می‌گیرد. وی می گوید که بساس کارهای انجام شده در راستای مبارزه با فساد اداری تا حال شماره از مسئولان بسهای سوم و چهارم را به لوی سرانوالی معرفی کرده و ده ها تن دیگر را از وظایفشان برکنار کردند.
وزارت اقتصاد تا بالا 3 نفر به لوی سرانوالی معرفی کرده، همچنین ده ها مامور از وظایفشان برطرف کرده و بسهای دیگه ایران کرده، از بس جای حساس که مظنون بودن کشیده شانه و وزارت اقتصاد از روزی که ما وزیر شدیم برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی را آغاز کردیم در وزارت، 2 سال بالای زیر ما کار کردیم.
آقای مراد گفت که به اساس این استراتژی جدید تمام کارهای تدارکاتی مربوط به این وزارت را در رسانه ها منتشر می کنند. ایجاد استاک یا دیپوی مرکزی که کمیت و کیفیت تمام اجناس مربوط به دارایی عامه را ثبت می کند، منظم ساختن دوسیه ها، جلوگیری از ضایع کردن وقت توسط کارمندان و برخی دیگر از این موارد نکات مهم راهکار جدید این وزارت را تشکیل می دهد. وزارت اقتصاد در حال از برداشتن گام های جدید در برابر فساد خبر می دهد که افغانستان با سطح بین المللی در بخش فساد از نام خوبی برخوردار نیست. اما حکومت افغانستان با جامعه جهانی تعهد کرده است که در بدل کمک های انجام شده به این کشور فساد را از بین برده و در تمام کارها شفافیت را تامین می کند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که کارهای عملی در بخش مبارزه با فساد در کشور احساس می شود و راهکار تهیه شده از سوی وزارت اقتصاد نیز می تواند در جلوگیری از فساد مؤثر واقع شود. محمد امین خورمجی معاون این اداره می گوید که فساد ریشه در سیاست، اقتصاد و نظام این کشور دارد، اما این گونه اقدامات بسیار مهم است.
نشر اجراءات وزارت اقتصاد می تواند یکی از گام های بسیار مهم در راستای مبارزه با فساد باشد.
گروپ کاکس بر علیه فساد اداری در شورای ملی افغانستان می گوید که تا حال از این گونه اقدامات حمایت کردن نمی توانند، اما تحقیق می کنند که وزارت اقتصاد در ادعای خود تا چه حد صادق بوده است. ساحره شریف رئیس این گروپ در نشستی که در این مورد برگزار شده بود گفت که بخش های تدارکاتی استخدام و سایر مورد را بررسی کرده و بعدا موقفشان را در این مورد روشن می سازند.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز
سر از 11 جوزا اول جون
از رادیو آزادی. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
هفدهم ماه می سال 2017 میلادی مصادف بود با 115مین سال روز کشف دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا که در سال 1902 میلادی در اطراف جزیره آنتیکیتیرا کشف شد. بنوشته روزنامه د تلگراف، زمانی که در سال 1902 میلادی باستانشناس یونانی والریوس تس در اطراف جزیره آنتیکیتیرا بقایای یک کشتی باربری رومی که 2 سال قبل کشف شده بود را برای یافتن آثار عتیقه کاوش میکرد، در جریان کاوش پارچه های فلزی برنز را یافت که به گراری ها شباهت داشتند. بعدها معلوم شد که این گراری ها متعلق به دستگاه یا میکانیزم هستند که امروز به نام آنتیکیتیرا یاد می شود. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا چیست و چه اهمیت دارد؟ بقیده دانشمندان دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا نخستین کامپیوتر قیاسی در جهان محسوب می شود که توسط یونانی های باستان برای محاسبه حرکت آفتاب، مهتاب و سایر سیارات استفاده می شود. دانشمندان به کمک دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا مهتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی را پیش بینی می کردند. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا برای تعیین علائم بازی های آینده المپیک نیز استفاده می شد. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا که حدود 2000 سال عمر دارد همچنان می تواند عملیه های جمع، منفی، ضرب و تقسیم را اجرا کند. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیتیرا می تواند تقویم قمری را در جریان سال نشان داده موقعیت آفتاب و مهتاب را در زودیاک یا دایره البروج نشان دهد. دستگاه یا میکانیزم انتیکیتر از حدود بیش از 30 گراری خیلی مغلق ساخته شده است که در یک چوکات چوبی و برنز جابجا شدند. این دستگاه به اندازه یک قطی بودها در پایان قرن دوم قبل از میلاد ساخته شده است. با آنکه دستگاه یا میکانیزم انتیکیتر با ساختار میخانیکی و گراری های فلزیش به کامپیوترهای قرن 20 و 21 هیچ شباهت ندارد، اما به نوشته روزنامه د تلگراف به عملکرد میخانیکی این دستگاه به مثابه نخستین کامپیوتر در جهان نگریسته می شود. دستگاه یا میکانیزم انتیکیتر امکان اجرای محاسبات را فراهم کرده بود که در آن زمان توسط انسان تقریبا ناممکن بود. دانشمندان به این عقیده اند که دستگاه یا میکانیزم انتیکیتر که احتمالاً در جزیره رهودوس ساخته شده است و تا هنوز یگانه دستگاه این نوع می باشد که کشف شده منحصر به فرد نبوده است. ده ها سند ادبی کلاسیک که به حدود 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح متعلقند به دستگاه یا میکانیزم اشاره می کنند که تعریف آن به دستگاه یا میکانیزمی که در انتیکیتر یافت شده است کاملا مطابقت دارد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام‌های شما را نشر می نماییم و هم کوشش می نماییم که پیام‌های شما را با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم.
آقای ظریف نظر، سلام خدمت شما، خدمت همکارای رادیوی خوب آزادی. به مدت 7 روز یا 8 روز میشه که می بند سلما را به روی کشاورزی عموم هرات قطع کردم، او یافت نمیشه. از شما و از وزارت زراعت و آبیاری خواهش مندیم که وقت دیغانکاری مردم در بدر، مردم غریب، دولت خویمایت همکاری نمی کنه. امی او رم بروی موقعت کردم. کشت و کشاورزی که کردیم، هر کس که داره از بین، در حال از بین رفتن، هیچ مقامی، هیچ دولت، هیچ چی قسم دولت که توجه به امی دیغانکار. همه روزه میشنویم که اینا ما به زراعت ای کار میکنیم، به زراعت ای دست کار میکنیم، هیچ کاری نمیشه. انمی وقت دیغانکاری او از روی ماغت کردن. تمام کشاورزی که دیغانکارا دارن در حال نابود شدن و از بین رفتن است. خواهشمند هستیم که همین پیام ما رو نشر کنیم از طریق وزارت انرژی و آب، از طریق وزارت زراعت و آبیاری که همین مشکل آب، اگر برق خراب است، آب خو خراب نشده، ما آب بروی همین دیغانکارا یله بدن. و سلام با احترام.
بله، سلام علیکم آقای نظر. محمد سلیم معصوم از ولایت تخار. در این ماه مبارک رمضان، مدت دویم میشه که ماه مبارک رمضان فرا رسیده، دیگه قیمتی به اوج خود رسیده. این چی حال است؟ بلیاز خدا، قرآن به خدا، ما میگیریم روزه را صرف به خاطر خدای تعالی. این تو قیمتی از برنج، از روغن و بابا، تماما چیزی که به خاطر خورد و خوراک ما مصرف میکنیم، خب به اوج خود رسیده. یا آقای نظری، نفهم که سران حکومت وحدت ملی دهی چوکیش دهی اتاق تجاره از تنهایی وزار تجاره دهی وظیفه زیاد چه است؟ چرا نخنامه تاییم نمی کنن؟ بیخید به حالت رسیده که بیخید دیگه دلی آدم بد نشه. چرا خنگ بست؟ یک کیلو کچولو به نرخ وای کنی چند متر دیگه، یک کیلو کلی چی باشو و وقت ما شده، خوراک وقت ما شده، ایران خدا شده، ماندیم به خدا. این صدای ما رو ما چیز کردیم آخوی ظریف، صدای ما رو به گوش مخصوصین برسان و یک تصمیم قاطی داری بارا بگیرم. چی حال است؟
شنونده نهایت محترم، ما پیام شما را با محترم آقای عبدالقادر آرزو، مشاور فرهنگی و مطبوعاتی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. ایشان در مورد چنین گفتند:
خدمت شما عرض سلام دارم به مخاطبان عزیز، به امید قبولی طاعت عبادت هموطنهای عزیز ما. عرض کنم شد که در سال 1384، 24 جوزا یا 23 جوزا، به مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان قرارش همی بود که بازار در افغانستان آزاد باشه و نظام اقتصادی افغانستان بر ما فیصله مصوبه شورای وزیران بازار آزاد است که مارکت به اساس رقابت تنظیم میشه. این فیصله بود که سبب شد که یک ریاستی داشتیم در شاروالی کابل زیر
نام ریاست کنترل قیم که بعد از اون مصوبه او ریاست به دیگر وایدای شاروالی کابل مدغم شد و فعلا رسما شاروالی کابل مسئولیت تنظیم مارکت در شهر داره. ما یک ریاست داریم زیر نام تنظیم مارکت ها که در قسمت جواز فعالیتشان و تمدید جواز فعالیتشان مسئولیت داره و همچنان در قسمت جابجایی و تنظیم مارکت. بحث قیمت فروشی و گران فروشی برمیگرده به ایمان تجار و اصناف شهر کابل و در مجموع افغانستان. متاسفانه در شهر کابل در گذشته اگر ما به تاریخ رجوع کنیم و تا جایی که خود ما یاد داریم اصناف بسیار با انصاف بودن، حتی برای خیر و خیرات خود حصه جدا میکردن در اموال اجناس خود، اما امروز متاسفانه میبینیم که ظالمترین طبقه در شهرها در روستاها همی اصناف هستن که یک جنسی که به 10 افغانی اینا خرید میکنن و 20 افغانی خوستن در روزای مبارک و حیات و روزای مذهبی و ملی اینا دست به گران فروشی میزنن. بحث اقتصاد بازار آزاد یک بحثی است که برمیگرده به دولت مردای افغانستان که اینا با یک اقتصاد مختلط لااقل در افغانستان مطرح شده و به نحو دولت تسلط داشته باشه که این یک بحث امگانی است و باید ایره کسایی که اهل اقتصاد هستن و اهل صلاحیت هستن در این باب اونا بخیزن کنفرانس ها دایر کنن و از طریق مدواد از طریق رسانه ها بالاخره این نظام یک نظام آشفته بازاره که امروز در از این بازار همگی متضرره. ما با او سرمد و با او میزان جناب ظریف صاحب بدبختانه که از بدبختی های افغانستان همیست که پیش از وقت مفکوره ها و اندیشه هایی که در کشورهای بسیار پیش رفته او مورد اجرا است در افغانستان شروع میشه و داره که تطبیق شده که از او جمله یکی اقتصاد بازار آزاد است. در دیگر کشورها به نحو دولت مداخله داره و در تسلط داره و کنترل داره. به این شکل آشفتگی که امروز در بازار هرچی که دل کس خواست بکنه اینمی مشکلات پیش دارم وطن عزیز ما استخار صحبت کردن و این معضلی است که تراسر افغانستان خصوصا در شهر کابل. امیدوار هستیم که دولت مردای عزیز دولت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در باب نظام اقتصادی افغانستان تصمیم علمی و منطقی نظر به مشرایط و ذهنیت روز ما مفکوره ها را تطبیق کنیم.
محترم آقای آرزو، از سخنان شما ما همین نتیجه را میتونیم بیرون بکنیم که در مورد کنترل نرخ ها هیچ گونه مداخله موجود نیست، درست است؟
خدمت شما عرض کنم بله، ما یک ریاست را از 4-5 سال به این طرف در شاروالی کابل از نو ایجاد کردیم که زیر نام صحت محیطی و محیط زیست عنوان داره و روزانه تیم های مراقبتی داره که از کیفیت جنس در شهر اینا کنترل میکنن، خصوصا موادی که تاریخ تیر شده باشه اون را ضبط میشه و در حضور ارگان های زیرت حریق میشه. یعنی ما از کیفیت جنس مسئولیت داریم، اما از نرخ و نواش رسمن شاروالی کابل مسئولیت نداره و یک
خب مشاور صاحب محترم آقای آرزو، اینطور یک چیز است که در اقتصاد ساده ترین فرمول همیست که در یک بازار آزاد وقتی که عرضه میشه و تقاضا میایه و عرضه و تقاضا قیمت خود به خود تعیین میکنه، یعنی از او خاطر در یک بازار به خاطر کنترل کردن نرخ باید عرضه و رقابت باید موجود باشه که خود به خود بتانه که قیمت ها را کنترل بکنه. از او خاطر امکانات رقابت هم در افغانستان باید از طرف دولت در نظر گرفته میشه. بازار اگر یک نفر هر چی قیمت خواسته باشه به مو قیمت و مفروشن، منتها و وقتی که عرضه در بازار زیاد باشه، تقاضا کم شوه، خود به خود نرخا به مو حالت نرمال خود بر میگرده. از او خاطر سب آل خی چی باید چه و سب اینه ار مثلا شاروالی بگه به من مربوط نیست، وزارت تجارت میگه به من غرض نیست، او وزارت میگه به من غرض نیست، خی حال مردم بیچاره چی میشه سب؟ اینا چی باید بکنن؟
بسیار به جواب علمی مطرح کردن دقیق است که در هر کشوری به نحوی در بازار دولت مداخله میکنه و شکل مداخله میکنه که این یک رویه رقابت به میان میره.
سلام بر رادیو آزادی، از ولایت ننگرهار زحمت دادیم. نام نقیب الله است، یکی از شهروانده هستیم که در اینجا زندگی میکنیم. ما مشکلات های بسیار زیادی داریم، در پالوی مشکلات هایی که داریم، یکی از مشکلات ما ایسته که صحت عامه ننگرهار خرد است و نفوس بالای از اینا بسیار زیاد است. خواهش میکنیم که در رابطه با این موضوع با وزارت صحت عامه در ارتباط شوی. در اینجا در روی دروازه خروجی این شفاخانه یک درملتون بود که به حساب مربوط یکی از اشخاص مشهور از این شهر است و او به هر قیمتی که بخواید دوای خود بالای مردم به فروش میرساند. و درملتونای دیگه که در اینجا بود، او درملتونا را اینا مزدود ساختن، با زور و توانی که داشتن کلش مزدود ساختن. صرف یک درملتون خود در همونجا باقی مانده که امو درملتون به هر قیمتی بخواید امو دوار بالای مردم بیچاره و مظلوم از این ولایت به فروش میرسانه.
ما مظلوم سوالی کشنده ولایت بال قریجاد چکانه تگاب سبزد، یک کلینیک به نام تگاب سبزد چکانه ولسوالی کشنده از وزارت هدایت شده بود به نام تگاب سبزد. این را زورمنده قدرتوالا کلینیک کلینیک از بین مردم، همه تگاب سبزد به قلب مردم بود، قلب جا جمعیانی مردم امور حیات نظر اندازی کرد در بین مردم بود. این امیر زورمنده و یک گوشه برده از قدیجات بسیار دور کرده بیدن افتتاح کردن. این امیر بوده که ما شکایت خود با رادی آرزو داریم که بس وزارت صحت عامه ما این امیر برستانه تا حتی علاج ما بگرده، خودمانم با وزارت صحت عامه آمدنی هستیم و میریم.
به نام خدا، من زهینون هستم، از ولایت غرکفلن در ایران زندگی میکنم. مردم دولت مندار خودمان خواهش میکنم ولایت غرک یک بیمارستان هیچ وقت تعطیلش نکنم، در اینکه مردم هم باید از مردم طبقه زیادی نداشته باشن، چون نه سواد دارن نه دست فن درستی دارن، اونم سرشون نمیشه. باید تبلیغات کنم، باید تا میتونم چیزی بزنه یاد بدن، نه اینکه اونا درار بروش ببخشن بیمارات پشتی در بذارن. واقعا که این مثلا من شنیدم خیلی ناراحت شدم. واقعا من از مردم ولایت غرک خواهش میکنم این کارو نکنم، به بیمارستانی ها بعد از سالها بعد از ماها تری بیمارستانی دارن، قبلا از همون ولایت غرک باید بیامده به ایراد یا به جای دیگه. اینکه نمیشه ما باید در ولایت خودمون بیمارستان داشته باشیم، بهداشت داشته باشیم، همه چی داشته باشیم، نه اینکه بریم به جای دیگه، بریم به شهر یکی هیچ مربوط به اون نداره. ما در ولایت تور اگه بیمارستان داشته باشیم، پول به بیمارستان ولایت تور بده، اونجا بزرگتر میشه، لااقل مردم ولایت تور یک اسم و نامی دارن، نه اینکه ما از خودمون بپرانیمشون برن از اونجا برن مثل مهندسای چینی برن و فرادی رفتن بامیان اینا درست کردن. این کار درست نیست. مردم ولایت تور شما باید هوشیار باشین، بیدار باشین، بیگانگان اصلا تو افغانستان راه ندیم. شما باید کمیتونین از این دولت حمایت کنین، دولت هم باید بفهمه از شما حمایت کنه. هیچ وقت به حرفای دشمنانمون توجه نداشته باشین.
از وزیر صاحب داخله و دفاع که علی ما مربوط نظم همه هستیم تیرند اردو تبدیل میشیم. ساعت سال میره که در نظم همه خدمت کردیم، دورنمون لمرای ساترمندی مندیم علی شاید 10 سال یا 12 سال در اردو سیر کنیم. وایسته ندارم یا پیسه ندارم. 10 سال قانونی در ما یک رتبه نداده داشته. اندواله ما که کتما در مزار تاریخ شد و کلی بیشه نمره سارن و سراح ساز یک لب. یک ما ماندیم که تابال اینمی یک نفر هستم از قندار ولی تابال در ما رتبه داده نشده.
ما محمد اعظم سرباز فرقه 111 کابل کندک احتیاط.
تقریبا یک سال میشه که ما خانه نرفتیم. ولسوالی امگان، از ولسوالی امگان، ولسوالی امگان دو سال میشه که تحت تصرف مخالفین است. این ما خودمان هم تنها صورت هم هستیم تکدار. تقریبا یک سال زیاد میشه که ما خانه رفته نمیتونم. تا بار دولت هیچ تصمیمی هم در باره ولسوالی امگان گرفتگی نیست. مردم هم خیلی به عذاب است از گیر مخالفین. مردم خیلی به عذاب است. نصف مردم آواره است در فیض آباد و در کابل و در جای. این حال ما تقریبا پلان داریم که خانه بریم. های ترس رفته نمیتونم. ما چی را کمالی ایران ما داریم که سرنوشت ما چی خواهد شد؟
بله سلام علیکم. یک تن از سربازان اردوی ملی هستم از ولسوالی چوره ولایت روزگان کندک لوای چار به تماس شدم. تعداد زیادی پرسنل اردوی ملی در ولسوالی چوره ولایت روزگان استجاب میکنند که مدت 13 الی 16 ماه میشود که رخصتی برای اینها میسر نمیگردد و مدت 11 الی 14 ماه میشود که مشکل بانکی آنها حل نگردیده است.
دلسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم. پیام دارم عنوانی رئیس صاحب جمهور و عبدالله رئیس اجرایه. شخص محسن هستم. 26 سال را در اردوی محمد داود خان و الا اردوی استاد ربانی وظیفه اجرا نمودم در وزارت دفاع. خواهان حقوق تقاعد خود می باشم. 6 سال می‌دارد که اسنادم در پیجنتون وزارت دفاع قید گردیدد. عدالت می‌خواهم. خواهان اجراعات قانونی عادلانه می‌باشم. شخص غریب می‌باشم. واسطه و رشوت ندارم. به حالم غور قانونی و بشری نمایید.
متاسفانه چندین دفعه پیام گذاشتم اما جواب پاسخ نشنیدم. امید صدای مرا به مسئولین برسانیم. در ولایت هلمند هستم ولسوالی نوه. تقریبا یک سال میشه ما به لوای اول و لوای اول کلی هربی 215 میوان میریم. یه ماشای ما را نمیتوه. متاسفانه ما اینمی با خط محاربه یک کیلو گاز نداریم. ما یک دانه پیسه یک دانه کارت موبایل نداریم. بسیار به مردم به نظامی های اردوی ملی یعنی مشکل ایجاد کرده. این امیر خواهش میکنم آقای ظریف نظر صدای ما را به مسئولین برسانیم. چندین ماه ها شده که ماش نمیتید لوای اول در بانک یا پیسه نیست. خواهش میکنم از شما صدای ما را به مسئولین برسانیم. و سلام.
یکی از سربازان اردوی ملی هستم. با ما شاید با تا از دیم تاولا نمیتید. مهمات نمیرسه با وقتش. همیان چیز هم میخریم.
من یک گریدمال یوردی و از کلی یوردی 205 یکل هستم. نفر در خط ماریبه که زخمی می شود در کلی یوردی رسیده می شود یا دستش خط می شود یا پاش خط می شود. هیچ کس باحساس نمی کنه. یک کلان نیست که اگه باحساس کنه که یک نفر در خط ماریبه پاش زخمی می شود یا میده می شود. چرا در کلی یوردی می آید که در 420 داخل می شود می برای دستش هم نیست پاش هم نیست. چرا یک کلان مسئول از این پرسان نمی کنه؟ چرا یک مریض دقیق تداویش نمی کنه؟ چرا؟
تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان دیروزا چندین سوال ایجاد شده او را گفتیم که با شما در میان بگذاریم.
ما شنیدیم آقای نظر شما ببینین به شما ایران میگم که یگان وقتی طور میشه که برای سرباز یا نان نرسه یا مهمات جنگ است. مگر هر پیغامی را ما قبول ندارم که هر کسی که در رادیو پیغام بمانه و او راست باشه و او را حتما ما قبول کنیم که درست است. اکثر مخالفین همین طور پیغامات میمانند سرباز ما یکقدر ضعیف نیستن و نه ارتباط داره با قماندانای خود، با قماندانای جستامای خود، با قماندان قلی اردو و با سردرستیز. هر وقتی که برای اونا مشکل پیدا شوه اونا تماس میگیرن و مشکلشان حل میشه با مواسعه وقت.
خب از این خاطر ما با شما در میان میگذاریم که تا یک توازن برقرار شوه. برای ازی که ما تثبیت کرده نمیتونیم کدام پیام ها درست است کدام نیست، منتها مشکلات موجود است و از او خاطر به شما این را میشنوانیم.
آقای نظر شما تشکر که تور پیغام ها را به ما میمانین و ما میشنویم. بعضی اوقاتی که حقیقت داشته باشه جنگ است و با بعدی وسیع جنگ است. جنگ است در افغانستان، مشکلات موجود است. ما نمیگیم که هیچ مشکلاتی نیست. در جنگ سرباز گشنم میمانه، بدون مهمات میمانه، مشکل هم میشن، زخمی و شهید هم میشن. مگر تا جایی که با وزارت دفاع مربوط است هر سرباز اولادش است و از اونا مواظبت میکنه.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.